با نام او و یاد او آغاز میکنیم. سلام، به هفت دانگ خوش آمدید. بهمن ماه رو میشه سال نو هنر ایران نام گذاشت. تئاتر، سینما و موسیقی. چهارمین شماره از مجله هفتانگ میپردازه به حال و هوای 31مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، هنری که به نوعی بیشترین استفاده رو در تمام هنرها و رسانه ها داره و حتی همراه ضروری فرد فرد ماست. حالا با توجه به ظرفیت های موجود چقدر به این هنر بها داده میشه خودش یک پرونده جدایی میطلبه.
هفتانگ، دریچه‌ای به موسیقی.
Lembrei-me de ti sem querer. Entrei num bar e bebi. Paguei a conta de dois. Não consigo perceber porque me lembrei de ti todo este tempo depois.
قبل از اینکه ورود کنیم به این شماره، بهتر میدونم یک مقدار از پیشینه جشنواره موسیقی فجر براتون بگم. اولین بار در سال 1364 با عنوان جشنواره سرودها و آهنگهای انقلابی شکل گرفت. در دوره پنجم، یعنی سال 1368، در واقع نام و نشان جشنواره موسیقی فجر رو به خودش گرفت. با ورود موسیقی ملل مسلمان به این جشنواره در سال 1370، نام بین المللی به این جشنواره اضافه شد. و نکته خیلی جذابتر، در سال 1376 همزمان با شروع یک دوران تازه در دوره 13 جشنواره، بخش ویژه بانوان به جشنواره اضافه شد. در این شماره ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سما بابایی و نیوشا مزیدآبادی از روزنامه‌نگاران خوب کشورمون در حوزه موسیقی و همچنین امیر بهاری عزیز، مدیر روابط عمومی 31 جشنواره بین المللی موسیقی فجر. اول که به شماس عزیز سلام ویژه دارم و ممنونم که با ما همراه شدید در این شماره، و دوم این که میخوام اجازه بگیرم و گفتگومون رو با سرکار خانم مزید آبادی آغاز بکنیم. خانم مزید آبادی عزیز، در مورد روند اجرایی شدن این جشنواره و تغییرات ساختاری که نسبت به سالهای گذشته داشته برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو هفتان. در مورد جشنواره موسیقی فجر امسال، خب حرف عزیز خیلی زیاده، اما فکر میکنم سوال برانگیزترین بخش جشنواره مدیریت جشنواره است که آقای نوربخش هستند. ضمن اینکه نباید فراموش بکنیم که آقای نوربخش در خانه موسیقی هم تجربه برگزاری جشن سالانه خانه موسیقی و فستیوال موسیقی تهران رو هم داشتن و اونها هم تجربه های خیلی شگفت انگیز و ویژه‌ای نبوده. کمان که در جشنواره امسال هم میبینیم بی برنامه ای ها و حذف های مداوم، یعنی جشنواره ای من نمیدیدم که اینقدر جدول برنامه تغییر بکنه و مدام اجراها جابجا بشه، عوض بشه، واکنش ها متفاوت بشه، آدم هایی که حالا در جشنواره کار حرفه ایشون دارن انجام میدن استعفا بدن، هم از داورها و غیره. هیچ جشنواره‌ای باز با این بی برنامگی رو نمیدیدیم که حالا نمیتونیم باز بگیم اگر قرار صنف موسیقی جشنواره موسیقی فجر این شکلی برگزار بکنه، فکر میکنم دست همون مدیران ارشاد اگر بود مثل سالهای گذشته شاید بهتر بود. نمیدونم، باید باز ببینیم جشنواره امسال حداقل برگزار بشه تا بعد از اون بخوایم به طور قطع نظر بدیم.
خانم بابا، این نظر شما رو در این خصوص میشنویم.
به نظر میرسه که ما همه ما باید آرزو کنیم که تصدیگری دولت در همه بخش ها کم بشه و بخش خصوصی هر روز فعالتر از گذشته به فعالیت خودش ادامه بده. درسته که جشنواره موسیقی فجر تا الان هویت دولتی داشته و اصلا جشنواره برای دولت هست، اما من شخصا آرزو میکنم که یک زمانی شکل بگیره که فقط در واقع دولت همون وظیفه حمایتش رو انجام بده، نه کاری به بودجه داشته باشه و حتی نه به نظارت، یعنی انقدر به هنرمندان، به خصوص هنرمندان شناخته شدهش اعتماد داشته باشه که حتی خودش رو قایل به نظارت هم به اون شکلی که تا الان ما باهاش مواجهیم ندونه. من خودم از طرف دارم سرسخت حضور بخش خصوصی در همه زمینه ها به خصوص در جشنواره موسیقی فجر هستم، نه در جشنواره موسیقی فجر، در همه امکانات، چون خوشبختانه یا متاسفانه دولت نشون داده که خیلی توانمند نیست در این بخش. بنابراین من تاکید میکنم که خودم از مخالفان سرسخت بخش دولتی در همه زمینه ها هستم و از این که جشنواره موسیقی به سمت استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی بره بسیار خوشحالم و اگر این اتفاق در سال جاری افتاده جای بسیار خرسندی هست.
خانم بابایی عزیز، در مورد جدول جشنواره نظرتون چیه؟
چیزی که همکنون در جدول وجود داره حضور هنرمندان داخلی و بین‌المللی حرفه‌ای در جشنواره هست که قاعدتاً اعتبار مهمی برای جشنواره تلقی میشه و هر جشنواره رو در هر کجای دنیا میتونیم با نام هنرمندانی که در اون به اجرای برنامه میپردازن بسنجیم. امسال هم خوشبختانه جشنواره تعداد زیادی از بزرگان موسیقی کشور درش حضور دارن، همچنان که مثلا میتونیم به خانواده کامکارها، آقای شهرداد روحانی، آقای شکناوردی، استاد فخرالدینی و بسیاری دیگه از چهره‌های در واقع حرفه‌ای اشاره کنیم.
این اتفاقی که افتاده، یه سری بندهای راک یا پاپ راک هم دارن به جشنواره اضافه شدن که من البته خب حوزه تخصصیم در این موسیقی این نوع موسیقی ها نیست و حالا دوستان متخصص میتونن نظر بدن، ولی فکر میکنم حضور حالا این بخش از موسیقی یا جامعه موسیقی هم در جشنواره خیلی اتفاق خوبیه. یعنی شاید بگم یکی از اتفاقهای خوب یا شاید تنها اتفاق خوب جشنواره امسال این بخشه، به خاطر که بالاخره این بخش از جامعه موسیقی هم دیده شد بعد از 31 سال از برگزاری که از برگزاری جشنواره میگذره. ولی اجراهای امسال رو اگر من بخوام با اجراهای سال گذشته مقایسه بکنم، تصور میکنم خیلی تفاوت چندانی حالا حداقل در بخش موسیقی پاپ که نمیبینیم.
جناب بهاری عزیز، حالا شما که مدیر روابط عمومی جشنواره هم هستید، از این بخش و حضور اون در جشنواره بفرمایید و اینکه معیار انتخابتون برای گزینش کارها چگونه بود؟
این بخش خب بخش جدیدی بود و در واقع تا به حال ما به گروه‌هایی که ذیل عناوین سبکی راک و فیوژن و جاز و اینها فعالیت می‌کنن، گروه‌های داخلی توی جشنواره شاید به اون شکل توجهی نشده بود. حالا منهای اون گروه های بزرگی که توی عنوان پاپ قرار میگیرن مثل گروه های پالت یا دنگشو یا چهارتال که امسال هستن، ولی این بخش به این صورت بود که در واقع یک تعداد زیادی گروه در واقع رصد شد، مثلا حدود 40 یا 50 تا. معیار انتخاب اتفاقا خیلی بحث زیبایی شناسی نبود، قرار بود که از هر در واقع عطری یه دونه باشه، مثلا گروهی که بیشتر راک مثلا صدا بده، یه گروهی که بیشتر به سمت موسیقی سنت، از هر ترکیبی چند تا گروه باشن که این مجموعه پوشش دهنده در واقع حال و هوای کلی این موسیقی در ایران باشه. و مضاف بر این که تأکید بر این بود که گروه های امسال بیان اجرا که رپرتوار آماده داشته باشن، در طی سال اجرا رفته باشن و یه خورده‌ای سرحال باشن و در واقع در یک کلام اثر منتشر شده و مجوز گرفته شده داشته باشن که مشکلی پیش نیاد.
خب دوستان عزیز، یه موسیقی بشنویم، برگردیم یه فکرمون رو بذار استراحت بکنه.
با هفتانگ در اینستاگرام، کانال تلگرام و توییتر همراه باشید.
چطور بهت بگم تا وقتی که نمیرسم به تو صدا، روزای خوب دیگه تموم شدم برا، چقدر تو رو بخوام، تو هم شدی برام مثل همه، دلم ازت پره ی عالمه، تو این روزا تو زندگی فقط غمه، منو ببر به دنیا و به اون دستا تقدیر رو نمیدونم. از این عشقی که می لرزه منو برگرد و بزد دوباره چشام تو چشای تو باشه. برگرد و نزد بدون تو زندگیم از هم بپاشه. برگرد و بگو تو هم مثل من به کسی دل نبستی. برگرد و بگو هستی از نگفته ها گوشه ی دلم نوشتم. روی این بلندی غم وایسادم، شاید سکوت قلب تو بشکن و برگرد. نذاری فاصله بیشتر از این شه، نمیخوام مثل گذشته که رفتی دوباره آخر قصه همین شه. سکوت قلب تو بشکن و برگرد، نذاری فاصله بیشتر از این شه، نمیخوام مثل گذشته که رفتی دوباره آخر قصه همین شه.
خانم مزیدآبدی عزیز، ما در برگشت هم دوباره از شما شروع میکنیم، البته با اجازه از دوستان. امسال با دگرگونی های زیادی در بخش بندی های جشنواره مواجه هستیم. بخش هایی مثل استعدادهای درخشان، نسلی دیگر و رقابتی حذف شده حتی. در این خصوص شما نظری ندارین؟
به نظر من منفی ترین نکته جشنواره موسیقی امسال حذف بخش رقابتی و نسل دیگر و استعدادهای درخشان از جشنواره بود. تو جشنواره سال گذشته جدی ترین موسیقی که ارائه میشد معمولا همسو همین نسل دیگر و بخش استعدادهای درخشان بود که متاسفانه حذف شدن.
خب قبل از اینکه صحبت‌های آقای بهاری رو بشنویم، خانم بابایی شما نظرتون در این خصوص چیه؟
حذف بخش رقابتی، من فکر نمی‌کنم که هیچ جشنواره حرفه‌ای در دنیا رقابتی باشه. به هر حال این که جشنواره معنای خاص خودش رو داره و اگر قرار هست که رقابتی به خصوص در گروه های جوان بیفته، در جشنواره های کوچکتر هم ثمر بیشتری داره و هم در واقع با تمرکز بیشتری انجام میشه، که خوشبختانه در چند سال اخیر این اتفاق در جشنواره موسیقی جوان در حال رخ دادن هست.
جناب بهاری عزیز، حالا با توجه به حذف این بخش ها نظر شما چیه و اینکه حالا نسلی دیگر چرا حذف شد؟
ببینید، بخش نسلی دیگر در واقع شاید به شکل عنوان حذف شده باشه، ولی چند اجرای موسیقی سنتی هست که تقریبا میشه گفت به همون شکل که نسلی دیگر بود. مضافه اینکه نسلی دیگر مشکلی که داشت، این تلقی شاید برای مخاطب به وجود می آورد که قرار است که حالا نسل جدیدی از نوازندگان موسیقی سنتی رو ببینه، در صورتی که اصلا آقای ستایشگر عزیز که دبیر این بخش شدن این ادعا رو نداشتن. در واقع نسلی دیگر دیده شدن هنرمندان موسیقی ردیفی بود که شاید در طی سال سخت بود براشون که بتونن اجرا برن، ولی در صورتی که هنرمندای و نوازنده های ممتازی بودن. این بخش حالا به هر شکلی کنار گذاشته شده، ولی این نیست که ما اجراهای گروه های این شکلی رو نداشته باشیم. مثلا آقای نوید دهقان با اون گروه کمانچه نوازان خودشون هستن و چند اجرای دیگه از این دست. اما در مورد بخش استعداد درخشان و تمرکز امسال جشنواره بر این است که چه این توقعی که از بخش نسل دیگر بوده، چه توقعی که از بخش استعدادهای درخشان بوده، به این شکل برآورده بشه که نوازنده های جوان ممتاز در آغاز هر کنسرت بیان ساز بزنن. یعنی به این شکل که مثلا بخشی از برگزیده های جشنواره موسیقی جوان در شاخه‌های سازهای کلاسیک و سنتی خودمون در آغاز اجراهای کلاسیک و سنتی بیان ساز بزنن، مثلا قبل از رسیتال پیانو آقای میناسکانیان یک نوازنده جوان ممتاز پیانو که در جشنواره موسیقی جوان رأی بالایی آورده بیاد یه قطعه بنوازه، یا قبل از کنسرت کامکارها یک کمانچه نواز جوان قهار بیاد یه رو دو تا قطعه بزنه. این به این شکل در جشنواره امسال دیده شده.
برای جمع‌بندی گفتگومون میخوام بدونم دستاوردهای این جشنواره و اساسا نقاط قوتش کجاست. سرکار خانم بابایی،
در میون البته اجراهای بخش بین‌الملل نقطه قوت جشنواره هستند، از کسانی که با گروه میان تا تک‌نوازان که هنرمندان بسیار حرفه‌ای هستند، از شجاعت حسین خان تا آقای گاسپاریان تا خیلی دیگه از کسانی که در جدول امسال هستند.
سرکار خانم مزیدآبادی، نظر شما چیست؟
به نظر من نقطه جالب جشنواره امسال حضور پررنگ رسانه‌ها بود. بچه های رسانه و همکاره خودم هم میدونم که خب امسال خیلی بیشتر از سالهای گذشته روی اجراهای جدول برنامه های جشنواره و اجراهایی که قرار برگزار بشه و شیوه مدیریتی، بحث های مالی و غیره، تحلیل نوشتن، یادداشت نوشتن، مصاحبه انجام دادن و این خب خیلی خوبه. ولی خب البته باز اینجا باز سواله که چطور در سالهای گذشته چنین حضور با رنگی رو بچه های رسانه نداشتن و فقط امسال دارن این کار رو انجام میدن. ولی به هر حال جشنواره امسال هم مثل جشنواره های گذشته، مثل سی جشنواره گذشته میاد میره و برگزار میشه و تمام میشه و میره. حالا باید بمونیم و ببینیم که به وقت برگزاری جشنواره داستان به کجا میرسه.
سرکار خانم مزیدآبادی، به عنوان سوال پایانی پیشنهاد شما برای مردم چیه؟ چه کنسرتی باید ببینن؟ یا پیشنهاد میکنید که ببینن حتما از دست ندن؟
خود من فکر میکنم اجرایی که خیلی جالب باید باشه اجرای آقای رضایی و مسعود شعاریه و همینطور فکر میکنم اجرای آقای میناسکانیان و البته که اجرای آقای اردوان کامکار. فهم کردم که در بخش موسیقی تلفیقی اجرای آقای گاسپاریان و آقای سهراب پورناظری رو دوست داشتم ببینم که قراره چی باشه، چه اتفاقی قراره بیفته، به خاطر اینکه خیلی مطمئن نبودم از اجرایی که این دو با هم خواهند داشت. ولی خب متاسفانه این اجرا حذف شد و بعد از اون اجرای شاید شجاعت حسین خان رو هم پیشنهاد میکنم در جدول برنامه های امسال.
و شما چطور خانم بابایی عزیز؟
طبیعتا به عنوان یک زن همه بانوان رو یعنی تشویق که کلمه درستی نیست، شاید درخواست میکنم که از بخش بانوان حمایت کنند، به خصوص میگه هنرمندان خیلی خیلی خوبی در این بخش حضور داره، از سرکار خانم زنگنه، سرکار خانم اخوان، خانم تجدد و حتی خانم علیبا که هنرمند تاجیک هستن. البته علاوه بر این بخش من طبیعتاً چون میدونم که دیگه دوستان همه چه اجراهای سیر رو پیشنهاد میکنن، یا شجاعت حسین خان رو، یا اجرای مشترک آقای گاسپاریان و آقای سهراب پورناظری و اینها رو یه ذره، بنابراین علاوه بر همه اینها ارکستر آقای تکناوریان و یک ذره میخوام توجه جلب بشه به اون بخش هایی که تکنوازی و دونوازی هست، به خصوص در موسیقی سنتی آقای ادبان کامکار، آقای اردشیر کامکار و بهداد بابایی اجرا دارن، آقای مینسکانی هم رسیتار پیانو دارن و خب این بخش چون مورد علاقه خود من هست، فکر میکنم که دیگه دوستان هم اگر که مخاطب اون برنامه ها باشن ازش رزت ببرن.
گزلیم ارکتن بالیم سنه اذیت برر می سبه سبنه یندردن قلبی یامان ای قاشلار کامان Yar, sensiz yaşaya bilmərəm Ey sevgili canım, bu eşqimə inan Yandırdın qəlbimi aman Ey qaşlar kaman, bu eşqimə inan Yar, sensiz yaşaya bilmərəm Ey sevgili canım, bu eşqimə inan
از شما سه عزیز سپاسگزارم که با هفتانگ بودید و اما شما شنوندگان عزیز رو میخوام دعوت بکنم به شنیدن بخش ویژه این شماره که اکبر نصرآبادی عضو تحریریه سایت دوراب برامون آماده کرده. ایشون نگاهی خواهد داشت به گروه های حاضر در بخش بین الملل این فستیوال به همراه معرفی کامل و ارائه قسمتی از قطعات این گروه ها. با هم بشنویم، برمیگردم.
هفتانگ، دریچه‌ای به موسیقی.
سلام عرض میکنم خدمت خاطبان رادیو هفتانگ. سی‌ویکومین دوره جشنواره موسیقی فجر از 21 تا 30 بهمن برگزار میشه. در این دوره جشنواره بیش از 15 اجرا در بخش بین‌الملل وجود داره که قصد داریم نگاهی کوتاه به برخی از این گروه ها و اجراها داشته باشیم. یکی از اجراهای امسال در جشنواره فجر اجرای دالیبور کاروای هست. وی اهل کشور اسلواکی و متولد 1985 هست. از کودکی به آموختن ساز ویالون پرداخته و در 7 سالگی اولین کنسرتش رو برگزار کرده. از 8 تا 11 سالگی که اولین آلبوم خودش رو منتشر کرده، جوایز متعددی برای تکنوازی ساز ویالون دریافت کرده. او در سال 2002 هم 2 جایزه از مسابقه یوروویژن دریافت کرده. دارای تکنیک بسیار بالایی هست و دیدن اجرای اون برای علاقمندان به موسیقی کلاسیک مطمئناً جذاب خواهد. ا اجرای دیگه ای که توی جشنواره وجود داره کوارتت زهی لایپزیگ. این کوارتت در سال 1988 آغاز به کار کرده. طی این سالهای متمادی حدود 90 آلبوم از آهنگسازان کلاسیک مطرح از موزارت تا جان کیج ضبط کردن و در بازار عرضه کردن. اجرای دیگه‌ای که وجود داره اجرای آنتونیو ری هست. متولد 1981 در شهر مادرید هست. پدرش خواننده و گیتاریست مشهور به نام تونی ری بوده و به عنوان یکی از مطرح‌ترین گیتارنوازان سبک فلامنکو در حال حاضر است. با اینکه سن بسیار کمی داره، در سال‌های اخیر تونسته 5 جایزه مسابقات معتبر ژانر موسیقی فلامینکو رو کسب کنه. تکنیک بسیار بالایی داره در سبک خودش و به نظرم کسایی که علاقه دارن به این سبک موسیقی میتونن لذت ببرن از کنسرتی که آنتونیو ری هم به صورت تک نوازی و هم با اجرای دو نوازی با سهراب پورنظری خواهد داشت. اجرای دیگه ای هست که در جشنواره سی‌کم به روی صحنه خواهد رفت. کمانه یک خواننده مرد در سبک موسیقی فادو هست. سبک فادو ژانری از موسیقی در پرتغال هست که از قرنها قبل وجود داشته. در اون خوانندگان مختلف با شعر و موسیقی در یک ساختار خاص عواطف و احساساتشون رو بیان می‌کنند. فادو یکی از دو شاخه اصلی موسیقی پرتغالی است. اکثر خوانندگان سبک فادو زن هستند و بودند و تعداد این مردان این سبک به مراتب کمتر از زنان است. کمانه متولد 1967 هست و یکی از این مردانی که سبک فادو رو اجرا میکنه. برخی از معتقدین اون رو بهترین خواننده فادو بعد از امیلیو رودریگز میدونم.
Foram de longe encerrar tão longe que o meu lamento não te consegue alcançar. Apenas ouves o vento e ao menos ouves o mar. Levaram-te a meio da noite, a treva tudo cobria.
اجرای گروه آلدو رومانو، درامر متولد ایتالیا و بزرگ شده فرانسه، یکی دیگه از اجرای امسال جشنواره در بخش بین الملل هست. آلدو رومانو متولد 1941 هست. در ایتالیا متولد شده و در کودکی به فرانسه رفته. کارش رو به عنوان درامر در یک گروه راک شروع کرده و بعد به موسیقی جاز رو آورده. در دهه 1960 با بزرگان موسیقی جاز مثل دان چرهی، دکستر گوردون و دیگران کار کرده. در دهه 70 با جازیست معروف ایتالیایی انریکو راوا کار کرده و در دهه 80 هم با میشل پتروچیانی، پیانیست مطرح فرانسوی ایتالیایی، کار خودش رو ادامه داده. در این سالها خودش هم بیشتر از 10 تا آلبوم به بازار عرضه کرده به عنوان رهبر گروه. کارهای تقریبا مقبول و مناسبی هم داره. شاربل روحانا یکی از اجراهای امسال جشنواره است. او نوازنده عود و آهنگسازی از لبنان هست که علاوه بر چیره دستی در تک نوازی عود، سری به ژانرهای مختلف موسیقی از کلاسیک عربی تا جاز عربی کشیده و در کنار تک نوازی های خودش دو نوازی و گروه نوازی رو هم تجربه کرد. شاید شبیه ترین فرد به او که شناخته شده تر هست بشه از مارسل خلیفه نام برد، از لحاظ سبک کار و تعدد در ژانرهایی که داشته. اون حدود 50 سال سن داره، در این مدت 10 تا آلبوم تولید کرده و از لحاظ نوازندگی او در سطح بسیار خوبی قرار داره، اگرچه تو سالهای اخیر بیشتر به کارهای بغیر از تک نوازی او پرداخته. اجرای فیض علی فیض از پاکستان است. موسیقی قوالی یکی از مهمترین ژانرهای موسیقی در کشور پاکستان که بزرگانی مثل نصرت فاتح علی خان و دیگران در اون فعالیت کردن، دارای یک چهره جدید در 10-15 سال اخیر به نام فیض علی فیض است. او در 1962 متولد شده و تونسته در یک دهه اخیر جایگاه مناسبی بین قوالان پاکستان برای خودش در جهان کسب کنه. اجراهای بسیار عالی در کنار تیتی روبین، هنرمند فرانسوی ژانر ورلد موزیک داشته و با هنرمندهای دیگه هم همکاری کرده. در مجموع برای علاقه‌مندان به موسیقی صوفیسم او گزینه‌ای بسیار عالی خواهد. در چند سال اخیر هم چندین بار نامزد جایزه رادیو بود. اکبر خمیسو یکی دیگه از پاکستانی هایی که در جشنواره امسال اجرا خواهد داشت. او فرزند استاد خمیسو خان بزرگ، از بزرگترین موزیسین های پاکستان است. ساز تخصصی او القوزه، یک ساز بادی با دونی، چیزی شبیه دونلی هست که تعداد نوازندگان این ساز در پاکستان هم خیلی زیاد نیستن و یکی از نوازندگان مطرح و معتبر این ساز اکبر خمیسو است. پاکستان بیایم سراغ افغانستان و همایون سخی. همایون سخی یکی از بهترین رباب نوازان حال حاضر افغانستان هست که در پروژه‌های بین‌المللی متعددی فعالیت میکنه. اون در تولید آلبوم‌های بین‌المللی زیادی هم مشارکت داشته که یکی از اونها رو میتونیم به عنوان اجرای مشترک او با عالم قاسموف نام ببریم. در حال حاضر او یکی از مهمترین موزیسین های افغانستان در سبک سنتی است و تکنیک او به نسبت قدمای خود در این ساز بسیار بالاتر و فراتر از شنیده های این هست که تا حالا شنیدیم. نوازنده ساز بنسوری هست که در جشنواره 31 اجرا خواهد داشت. ساز بنسوری یکی از سازهای سنتی هندوستان هست که از نی ساخته شده و سوبرامینم در ژانر موسیقی سنتی هندوستانی فعالیت میکنه. وی در سالهای اخیر آلبوم های متعددی منتشر کرده و آلبوم سال 2009 وی با همکاری جان مکلاگلین کاندیدای جایزه گرمی هم شد. کسی که در جشنواره امسال قرار هست در بخش بین الملل به اجرا بپردازه شجاعت خان خواهد بود. دلیل شناخت شجاعت خان در ایران به دلیل فعالیت وی با کیهان کلهر در پروژه غزل است. یکی از آلبوم هایی که شجاعت خان و کیهان کلهر در مجموعه غزل با هم ثبت کردن هم کاندیدای گرمی شد. شجاعت خان در خانواده ای که موسیقی دان بودن بزرگ شده، بیشتر از 7 نسل او نوازنده سیتار بودن و پدر او استاد ولایت خان یکی از بزرگترین نوازندگان سیتار در طول تاریخ موسیقی هندوستان. خود شجاعت خان هم تسلط بسیاری بر ساز تخصصی خودش داره و در کنار اون با نامه آوری هایی که در نوازندگی این ساز داشته تونسته مخاطبان جهانی زیادی رو کسب کنه.
Ajabalam, ajabalam, جبلم ورجان من بدن
آخرین نفری که دست دارم خدمتتون بفی کنم بالا که سیسوکو هست. موسیقی آفریقا یکی از مهمترین دسته های موسیقی هست که مورد بررسی کارشناسان موسیقی قرار میگیره. در میون کشورهای آفریقایی که وجود دارن، کشور مالی از اهمیت بسیار خاصی برخورداره و موسیقی بسیار غنی داره. یکی از سازهای سنتی که در مالی و سنگال رواج بیشتری داره ساز کراه هست، کیک ساز سنتی شبیه به چنگ و با همون تونالیته تقریبا وجود داره. از مشهورترین نوازندگان ساز کرا میشه به امانی دیابته که اهل مالی هم هست اشاره کرد. بالاک سیسوکو هم از مهمترین موزیسین های مالی آفریقا است. همکاری او در این سالها با وینسنت سگال ویولنسل نواز اهل فرانسه و ارائه دو آلبوم در کنار همه بازار باعث شهرت هرچه بیشتر بالاک سیسوکو در این سالهای اخیر شده. اگر بخوام یک اجرا رو به دوستان پیشنهاد کنم که در بخش بین الملل نظارگر اون باشن، اجرای بالاک سیسوکو خواهد. بخش بین‌الملل از کمیت و کیفیت مناسبی برخوردار. اکثر گروه‌ها یا موزیسین‌هایی که در اون شرکت کردن در سبک خودشون صاحب نام هستن و استاندارد لازم رو دارن. بزرگترین مشکل جشنواره امسال عدم مشخص بودن ترکیب گروه‌ها و رپرتوارهای اجرا است. در حقیقت برای بندهای جاز حاضر که مطلقاً هیچ کدوم از این موارد وجود ندارن و روشن نیست و طبیعتاً مخاطب قدرت تصمیم گیری مناسبی نخواهد داشت. مزیت جشنواره امسال به سالهای قبل حضور بهتر و بیشتر گروه‌های ژانر ورلد موزیک در اون هست، چیزی که در سالهای گذشته تقریباً وجود نداشت. ژانر ورلد موزیک به هنرمندان اروپایی چون گارسیا فونس و اشتفان میکوس ختم می‌شد که بیشتر در سبک‌های فیوژن فعالیت داشتن. ضعف جشنواره امسال به نسبت سالهای گذشته حضور گروه‌های جاز متوسط هست، در حالی که در دوره‌های قبل گروه‌های صاحب سبک و آوانگارد که در سبک خودشون جریان ساز بودند رو حضورشون رو شاهد بودیم. در کنار اون در گذشته ترکیب گروه‌ها و رپرتوار اجرا کاملا روشن و مشخص بود. به نظر تیم اجرایی بخش بین‌الملل و روابط عمومی جشنواره بیشتر به فکر اجرای این بخش بودن و زیاد در زمینه اطلاع رسانی فعال نبودن. یکی دیگه از تفاوت‌ها هم افزایش تقریبا 60% قیمت بلیط‌ها نسبت به سال گذشته است که به نظرم رقم 80,000 تومان کمی دور از دسترس مخاطبان اصلی این موسیقی ها.
با هفتانگ در اینستاگرام، کانال تلگرام و توییتر همراه باشید.
هفتانگی ها، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. همچنان از طریق دیوال و سایت های عصر ایران، بیپتونز و موسیقی ایرانیان ما رو بشنوید. همراهان این شماره وقت نداریم دیگه، باید بریم به جشنواره برسیم. پس خدا نگهدار.